خبر عقب نشینی عراق بعد از فتح خرمشهر میان پجه های پشت جبهه پیچیده بود و نیروهای سپاه همدان به سرپل ذهاب برگشته بودند. 4-5 روز بیشتر از ماندنم در شهر نگذشته بود که فکر کردم حالا که زخمم خوب شده ساکم را بردارم و به سرپل ذهاب بروم. مادرم پرسید میخواهی با این وضعیت به جبهه بروی؟ حداقل کمی بمان تا جان بگیری و کاملا خوب شوی. لحن مظلومانه ای داشت. گفتم یک خراش کوچک بود. خوب شد مادر. اگر یک خراش کوچک بود چرا رنگ به رخسارت نیست؟ دلم برای بچه های جبهه تنگ شده. باید برگردم. مادرم وقتی اصرار مرا برای رفتن دید مثل دفعات قبل تسلیم شد. برای آخرین بار به بیمارستان امام رفتم تا پانسمانم را عوض کنند. پرستار خانم جوانی بود. وقتی تنظیف ها را از روی زخم برداشت یکه خورد و سرش را عقب برد. حتی ندیده بود که تیر چطور گوش را می شکافد و از سمت دیگر خارج می شود. چیزی که او به چشم دید مادرم با حس مادری فهمیده بود. پرستار باور نمی کرد با این زخم 20 روز زندگی کرده باشم. به هر صورت باز هم نسخه و یک پلاستیک پر از آنتیبیوتیک. حالا که مادر برای رفتن موافقت کرده بود جایی برای درنگ نبود. از بیمارستان به سپاه رفتم و از آنجا به سرپل ذهاب به دنبال حبیب. سرپل ذهاب از تیررس توپ بیرون آمده بود. این را از حضور کثیر رزمندگان و تا حدی مردم که برای سرکشی به خانه هایشان آمده بودند فهمیدم. همانجا شنیدم که عراق قصر شیرین را با خاک یکسان کرده و از آنجا تا مرز ارتفاعات عقب نشینی کرده است. با این حساب سرپل ذهاب دیگر جبهه محسوب نمی شد. از آنجا رفتم به شهرک المهدی. در آنجا تمام فکر و ذکرم حبیب بود و می اندیشیدم که با دیدن او شاید روزنه‌ای برای رفتن به لبنان پیدا کنم. شهرک پر بود از بچه هایی که نزدیک به 1 سال با عراقی ها جنگیده بودند. شاد بودند و سرخوش. بیشتر به این سبب که ارتفاعات قراویز و بازی دراز و تنگ کورک را که با چنگ و دندان حفظ کرده بودند حالا خالی از نیروهای دشمن می دیدند. آنها گروه گروه آماده می شدند تا برای پیدا کردن شهدای این 3 ارتفاع سازماندهی شوند. عده‌ای هم زیر نظر حاج آقا همدانی سازماندهی می شدند که به قله قراویز بروند تا هم شهدا را شناسایی بکنند و هم از مواضع عراقی ها بعد از عقب نشینیشان خبر بیاورند. میان آنها یک لحظه حبیب را دیدم با سر تراشیده که رد ترکش را می شد در آن دید. دلم قنج رفت. لذت دیدن او به تمام دنیا می ارزید. چشم او هم به من افتاد و بی کلام برایم آغوش باز کرد. تا چند ثانیه در گرمای آغوش او غرق بودم. آنقدر که بغضم ترکید و سر و رویش را غرق در بوسه کردم. خواستم بگویم خبر دادن که تو شهید شده ای. که او پیش دستی کرد. برادر خوش لفظ. باور نمی کنم که اینجا باشی. با گریه گفتم آقا حبیب میخواستم بروم لبنان. حرفم را برید. لبنان خبری نیست. هرچه هست اینجاست. من چه کار باید بکنم؟ مثل بقیه فعلا می رویم تا رد عراقی ها را تا آن طرف قراویز پیدا کنیم و شما هم می توانی بروی به تنگه کورک برای پیدا کردن شهدا. سوار یک تویوتا شدیم با چهره هایی که بعداً بیشتر شناختمشان، مصیب مجیدی، علیرضا ترکمان، جلال اسکندری و ذبیح الله عبادی. هر 4 نفر آنها تنگه کورک را می شناختند. ماشین وقتی در جاده خاکی تنگه کورک به قصر شیرین پای یک ارتفاع دیواری و تیز ایستاد، گفتند اینجا تنگه کورک است. متعجب شدم که بچه ها چطور این ارتفاع صعب العبور را تسخیر کردند. صعود به ارتفاع برای یافتن شهدا با زخمی که هنوز آزارم می داد کار ساده ای نبود. سنگرها خالی از نیروهای عراقی بودند. بچه ها یکی یکی از تخت سنگ ها بالا رفتند تا جایی که لابلای صخره های تیز و بلند فقط نردبان‌های چوبی و بلند عراقی‌ها جواب می‌داد. به نظر می‌رسید که عراقی‌ها قبلاً در زمان حضور به دلیل تیزی این صخره‌ها با نردبان بالای کوه می‌رفتند. به روی خودم نیاوردم و پا به پای دیگران عرق ریزان از صخره‌ها بالا کشیدیم تا رسیدیم به پیکر یک شهید در نوک تیز یک صخره که به صورت معلق از آن آویزان بود. عراقی ها یک پای او را با طناب از بالا بسته و به حالت مجروح دارش زده بودند. جلال اسکندری صخره را دور زد و بالا رفت و با کار طناب را از پای شهید برید. همزمان من و مسیب مجیدی از پایین دست و سر آن شهید را گرفتیم و بدن خوش شدهش را که ماها زیر آفتاب مانده بود روی زمین خواباندیم. گوشت صورتش ریخته بود. روی کارت شناساییش نوشته شده بود سعید سیفی اعزامی از سپاه همدان. او را می شناختم. حالم دگرگون شد. پلاستیک آوردم و او را میان پلاستیک پیچیدم. قرار بود شهدا را که پیدا می کنیم گروه بعدی بیایند برای انتقال آنها. ما باید فقط آنها را شناسایی می کردیم و در گوشه ای می گذاشتیم. ادامه دادیم و رسیدیم کنار رزمنده‌ای که انگار به تخت سنگی تکیه داده بود. اگر او را از روبرو نمی دیدم باور نمی کردم که او از شهدای تنگه کورک است. کلاه آهنی داشت با حالت نشسته و البته تا زانو زیر خاک. با دست خاک روی پیراهنش را کنار زدم. روی جیب پیراهنش نوشته بود رجبی اعزامی از نهاوند. کلاه آهنی او سوراخ بود. شاید در لحظه آخر در همان حالت مجروحیت که به صخره تکیه داده بود عراقی ها بالای سرش آمده و تیر خلاص به سرش زده بودند. او را هم در همان حالت نشسته از خاک جدا کردیم و رفتیم سراغ یکی دیگر از شهدا به نام سماوات که پیکرش سوخته بود. بعد از 2 ساعت 14 شهید را لابلای صخره ها پیدا کردیم. عده‌ای را هم عراقی ها از بالای کوه به ته دره و میدان مین داخل آن پرتاب کرده بودند. جلال اسکندری گفت شهدای داخل میدان مین باشد برای مرحله بعد. من سیم تلفن های عراقی ها را جمع کردم و شهدا را بعد از گذاشتن داخل پلاستیک با سیم تلفن بستیم و گذاشتیم یک گوشه تا گروه بعدی بیایند. سر ظهر بود داشتیم برمیگشتیم که شهید دیگری را در مسیر لای سنگ ها دیدیم. هنوز بدنش خیس بود و نمیدانم چرا. وقتی با عبادی زیر دست و پای او را گرفتیم که جابجا کنیم افتاد. حال من به هم خورد و خودم را کنار کشیدم. ذبیح الله عبادی تعجب کرد. او بزرگتر از من بود و با اخلاص و تواضع بالایی که داشت پیکر شهید را گرفت و گفت این برادر شهید است. این برادر شهید است. عزت دارد. حرمت دارد. چرا رهایش میکنی؟ چرا عقب میروی؟ لحن او خجالت زده ام کرد. اما جلو نرفتم. مسیب مجیدی آمد و با کمک او شهید را جابجا کردند و گذاشتند داخل پلاستیک. از کوه پایین آمدیم. پهلویم میسوخت و گرما کلافه ام کرده بود. هیچ کدام با هم حرف نمی زدیم. دیدن پیکرهای سوخته و خوش شده شهدا تکلیفمان را در ادامه راهشان صد چندان می کرد.